ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. نشست رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز در سوچی برگزار می شود. به گفته مقام‌های پزشکی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته به 444 کشته رسید. سعد حریری استعفایش از نخست وزیری لبنان را موقتاً پس گرفت. خوش آمدین به این بخش خبری. من مهرداد قاسم‌فر هستم. حسن روحانی، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه امروز چهارشنبه در بندر سوچی دیدار و درباره سوریه گفتگو می کنند. حسن روحانی پیش از ترک تهران از آنچه دخالت ناموفق آمریکا و اسرائیل در سوریه خواند به شدت انتقاد کرد و در مقابل از عملکرد یک سال گذشته ایران، روسیه و ترکیه در قبال بحرین سوریه بحران سوریه تمجید کرد. آمریکا و کشورهای عربی همواره ایران را به دخالت در امور داخلی شماری از کشورهای منطقه از جمله سوریه متهم کردند. همزمان با نشست سران ایران، روسیه و ترکیه، مخالفان حکومت بشار اسد نیز امروز در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گرد هم می‌آیند تا درباره هیئت شرکت کنند در گفتگوهای صلح به رایزنی بپردازند. در جنگ سوریه که تاکنون صدها هزار کشته بر جای گذاشته، ایران و روسیه دو متحد اصلی حکومت بشار اسد بودند. به گفته مقام‌های پزشکی استان کرمانشاه، آرتین کمالی مدیر کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، شمار قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در این استان به 444 تن رسیده است. آقای کمالی روز چهارشنبه در گفتگو با ایرنا با اشاره به اینکه 3 تن از این افراد مصدومانی بودند که در بیمارستان درگذشتند گفت هویت 2 جسد نیز همچنان شناسایی نشده است. این مقام پزشکی با اشاره به آمار بالای مصدومان زلزله و احتمال افزایش آمار فوت شدگان گفت دلیل اصرار برخی رسانه‌ها بر بالا رفتن آمار فوت شده ها را نمی دانم. پیش از این احمد سفری نماینده کرمانشاه در مجلس گفته بود بیش از 1000 نفر تا الان جان باختند. به گفته مقام های مسئول زلزله 10 روز پیش در استان کرمانشاه حدود 10000 مصدوم بر جای گذاشته که نزدیک به 100 تن از آنان قطع نخاع شدند. در 19 سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای پرستو فروهر که برای برگزاری مراسم یادبود پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر به تهران رفته، با اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات روبرو شده است. آنطور که خانم فروهر در وبسایت شخصیش خبر داده، حدود 2 هفته پیش هنگام ورود به ایران پاسپورتش در فرودگاه ضبط شد و پس از مراجعه به دفتر نهاد ریاست جمهوری به او گفته شد که شنبه آینده 4 آذر باید به دادگاه مراجعه کند. در این حال به او گفته شده که با شرط و شروطی اجازه دارد مراسم سالگرد داریوش و پروانه فروهر را برگزار کند. داریوش و پروانه فروهر 19 سال پیش در خانه خود به قتل رسیدند و مدتی بعد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور بیانیه بی سابقه اعلام کرد که گروهی از کارمندان و مقامات بلندپایه این وزارتخانه در این قتل‌ها دست داشتند. پرستو فروهر گفتگو کرده با جمشید زند و از جزئیات اتهاماتش گفته است.
قضیه دادگاه مدتی است که ادامه داره. سال گذشته هم که من برای برگزاری 18 سالگرد قتل پدر و مادرم به ایران آمدم، احضار شده بودم به اون دادسرایی که در اوین هست. اونجا به هر صورت قاضی تحقیقی بود. شاکی من هم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هست و 2 اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام. و خب مصداق‌هایی که آورده بودند واقعا در مورد هیچ کدوم از این اتهام‌ها صادق نبود. هم وکیلم هم من در چندین نوبت توضیحاتی دادیم، بعد لایحه‌ای نوشتیم و تمام پرسش‌هایی که شده بود پاسخ دادیم و امیدوار بودیم که واقعاً پرونده‌ای که مبنای صحیحی نداره دیگه لااقل بسته بشه. بعد از مدتی منتها متاسفانه با خبر شدم که پرونده رو با همون دو اتهام به دادگاه انقلاب فرستادند، شعبه 28، و زمان محاکمه تعیین کردند که در روز 4 آذر خواهد بود. در این فاصله ای که آمدم به ایران، بر اساس حق قانونی که دارم به همراه وکیلم دوباره رفتم برای خوندن اون پرونده و واقعا بسیار متاسفم که در این پرونده اون چه که هست بیش از هر چیزی جنبه تبلیغی و تند زبان تند و مواردی که واقعا برای هیچ کسی فکر نمی کنم در این سرزمین جرم باشه، برای من جرمه.
در پرونده که شما بهش اشاره کردین، بر اساس چه مدارک و شواهد و یا اظهارات شما این اتهامات به شما وارد شده؟
مثلا در مورد این که من میام به ایران برای گرفتن سالگرد، این رو با چنان لحنی نوشتند که انگار این جرمه، یا این که نوشتند که من با تحلیل سیاسی کشته شدن پدر و مادرم دستگاه امنیتی رو محکوم به این کار میکنم، در صورتی که دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات خودش سالها پیش اطلاعیه داده که مأمورین این وزارت خونه قتلها رو انجام دادن. مواردی شبیه اینه و در واقع اون چه که من به عنوان کسی که این پرونده رو خونده به نظرم میاد اینه که قصد اینه که این صدا خاموش بشه، نه چیز دیگری، برای اینکه آنچه که میگن هیچ کدومش مصداق جرم نیست. نقد پرونده قتل پدر و مادر که نمیتونه در یک مملکتی جرم حساب بشه. پافشاری روی حق بزرگ داشت برای اونها که نمیتونه جرم حساب بشه. یا کارهای هنری که من کردم در جای دیگری نمایش داده شده، یعنی واقعا مصداقی نداره همه اینها. منتها آنچه که هست فرسایش عصبی داره، نوعی از آزردگی در آدم پدید میاره که به چه دلیل بایستی بهای چنین سنگینی برای دادخواهی قتل فجیع پدر و مادرم من بپردازم.
خانم فروهر، شما در وبسایت شخصیتون گفتین که مسئولان برگزاری مراسم سالگرد و با شرط و شروطی اجازه‌ش رو دادن. این شرط و شروط ها چی هست؟
گفتند الان چند سالی است، فکر میکنم از زمانی که واژه اعتدال در این مملکت باب شده باشه، میگند که شما، بله البته حق دارید در فضای خصوصی و شخصی خودتون حق دارید که مراسم بزرگ داشت بگیرید برای پدر و مادرتون، اما ضد انقلاب سوء استفاده خواهد کرد، افراد مسئله دار خواهند آمد، همون حرف های مبهمی که بسیار حالت تبلیغی داره و هرچه که من سالهاست اصرار میکنم که بگید مصداق اینها آخه ضد انقلاب بالاخره بایستی یه تعریف حقوقی داشته باشه، چیه قضیه؟ یا میان سوء استفاده میکنند یعنی چی؟ به هر صورت حالا تمام اینها گفتند که آنچه اگر که چنین سوء استفاده ای بشه و حرفی زده بشه و کسانی بیان چیزی بگند و چیزی رو زیر سوال ببرند و یا هر چیزی، همه اینها مسئولیت شما خواهد بود و پروندهتون سنگین خواهد شد، ولی مجازید که مراسم بگیرید. برای اینکه ما بتونیم این مراسم رو برگزار کنیم و قفل این ممنوعیت بشکنه، این بزرگداشت در این روز برگزار بشه بدون اینکه آنچه که تهدید کردند سنگین شدن پرونده من اتفاق بیفته، به جای 1 دقیقه سکوت 2 ساعت سکوت کنیم به یاد داریوش و پروانه فروهر، به یاد زندگی پربارشون، به یاد قتل فجیعشون، برای ادای احترام به خاطره اونها و به امید پیش برد دادخواهی.
گفتگوی پرستو فروهر بود با همکارم جمشید زند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
سعد حریری نخست وزیر لبنان روز چهارشنبه بعد از 3 هفته برای نخستین بار سرانجام در انظار عمومی در این کشور حاضر شد و ضمن شرکت در مراسم روز استقلال لبنان اعلام کرد استعفایش را به تعویق می اندازد. آقای حریری حدود 3 هفته پیش در پیامی تصویری که از ریاض پایتخت عربستان سعودی پخش شد با انتقاد شدیدی از ایران و گروه حزب الله اعلام کرد که از نخست وزیری لبنان استعفا می کند. دارم این باره با همکارم ایلیا جزایری از در خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه خواهیم شد. ایلیا، درباره بازگشت حریری و جزئیات این ماجرا اگر جزئیاتی هست بگو برای شنوندگان این بخش خبری.
بله، من البته برای اولین بار نیست بعد از 3 هفته در انظار عمومی حضور پیدا میکنه آقای حریری. بعد از 3 هفته به لبنان برمیگرده، بعد از 3 هفته که استعفا داده. آقای حریری ساعتی پیش بعد در کنفرانس خبری که برگزار کرد در کاخ ریاست جمهور لبنان بعد از دیدار و گفتگوش با میشل اون رئیس جمهور لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور اعلام کرد بنا به درخواست آقای اون استعفاش رو به تعویق میندازه. حریری گفت که استعفاش رو امروز تقدیم رئیس جمهوری کرد، اما آقای اون ازش خواست صبر کنه برای اینکه گفتگوی بیشتری بشه در مورد دلایل این استعفا، دلایل سیاسی اجتماعی و دیگر مسائلی که منجر شد آقای حریری استعفای خودش رو اعلام کنه تا شاید راه حلی پیدا بشه برای این مشکلاتی که به وجود اومده. آقای حریری مهداد شب گذشته به بیروت پایتخت لبنان بازگشت، از مصر برگشته بود، از مصر رفت قبرس و از قبرس وارد بیروت شد. بعد از حضور در بیروت به آرامگاه پدرش رفیق حریری نخست وزیر استقلال لبنان رفت که در سال 2005 در انفجاری مهیب در بیروت کشته شده بود. آقای حریری قرار هست در جشن‌های استقلال لبنان شرکت کنه. امروز صبح جشنی بود و این جشن‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. این بود ماجرای آقای حریری بعد از بازگشتش، بازگشتی که 3 هفته به طول انجامید، بسیار جنجال برانگیز بود به خاطر اینکه سفرش به عربستان سعودی بود و از اونجا اعلام استعفا کرد. بسیاری از چهره‌های لبنانی از جمله میشل اون رئیس جمهور این کشور گفتند که سعد حریری در عربستان سعودی بازداشت است و اونجا مجبور به استعفا شده. صحبتی که آقای حریری و همچنین مقام‌های سعودی اون رو رد کردن و تکذیب کردن و تاکید کردن حریری با خواست خودش استعفا داد. در این میان یک مصاحبه خبری داشت با تلویزیون المستقبل که در اون از دلایل استعفاش بیشتر گفت. سرانجام به فرانسه رفت، 2 روز پیش از فرانسه به مصر، قبرس و به بیروت بازگشت.
ایلیا، به هر حال این استعفا و این اعلام استعفا از عربستان سعودی یک بحران سیاسی رو در لبنان ایجاد کرد. در به هر حال وضعیت سیاسی حساس خود لبنان الان چه برنامه‌هایی داره آقای حریری؟ یعنی در واقع انتظار میره که چه برنامه‌هایی رو دنبال بکنه با وضعیتی که در حال حاضر درش درگیر هست؟
از صحبت هایی که امروز آقای حریری داشت و از صحبت هایی که قبلا مطرح کرده بود در سفر خودش، به ویژه در صحبت هایی که در مصر داشت بعد از دیدار با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، از اون این برمیاد که آقای حریری قرار هست گفتگوهای آغاز کنه به همراه متحدانش با طرف های مختلف در لبنان. این گفتگوها به چه توافقهایی خواهد انجامید مشخص نیست. آقای حریری برای همیشه استعفای خودشون لغو میکنه مشخص نیست. لبنان در آستانه انتخابات پارلمانی قرار داره به هر حال. اما آقای حریری صحبتایی که کرده بود گفته بود که یک مسئله رو پیگیری میکنه. بله. و اون بی‌طرف ماندن لبنان در بحران های منطقه‌ای هست و گفت باید همه طرف‌های لبنانی که در دولت حضور دارند به این اصل پایبند باشند که بی‌طرفی خودشون رو حفظ کنن در بحران‌ها و در تحولات منطقه. و
سپاسگزارم ایلیا، سپاسگزارم ایلیا جزائری از منطقه خاورمیانه با ما همراه بود. من مرشد قاسمفر هستم، با ما همچنان بمانید.